252 شب پنجشنبه 6/7/90.
بله، سبعادو اون آیه دیشبی رو بعضی از رفقا میپرسیدن، ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین، مراد از عذاب، عذاب فرعون ها. فرعون مردم را عذاب میکرد، خداوندم اینجا دارد که ما مردم را از عذاب خار کننده فرعون نجاتشان دادیم، نه اینکه مراد از عذاب عذاب خداوند، کاری با این نداره. خب ولی استبعادو نهو انا لهم الذکرا فانه لا یجوز حمله على حقيقة الاستفهام وهو ظاهر، بل المراد استبعاد ان يكون لهم الذكرى بقرينة قوله تعالى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه، اي كيف يتذكرون ويتعظون و یوفون به ما و عدوه من الایمان عند کشف العذاب عنهم و قد جاءهم ما هو اعظم و ادخلوا فی وجوب الاذکار. اذکار اصلش اذکار بود، ذکره میره باب افتعال اذکره، تا قلب به زال و در زال ادغام میشد، اذکره مصدرش هم میشد اذکار، هم اذکار میشه خواند هم اذکار، اصلش اذکار بوده. من الاذک بله و ادخلو فی وجوب الاذکار من کشف دخان و هو ما دهر علی ید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من الآیات و البینات من الکتاب المعجزه و غیره، فلم یتذکرو و اعرضو عن. صحبت در ذکر معانی مجازیه استفهام، استعمال ادات استفهام برای معانی مجازیه خب اختصاص به همزه نداره، هل می آمد، انا می آد، کیف می آد و حاکم. حالا میگه گاهی اوقات تعبیر استفهامی استعمال می شد برای استبعاد، بعید شمردن، مخواد بگه این امر بعید، این رو با تعبیر استفهامی بیان می. آیه شریفه دارد، فرتقب یوم تعت السماء بدخان مبین یغش الناس هذا عذاب علیم، رب نکشف ان العذاب انا مؤمنون، انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین، تا آخر ثم تولوا عن تاخ. میگه منتظر روزی باش که آسمان تحت سما و به دخان، به دخان اتم و تعدی به با شده، یعنی آسمان دخان و دود می آورد، حتی به یعنی آورد دود را دید. یوم تحت سما و به دخان مبین یغش الناس، این دخان مردم را فرا میگیره، همه جا پر از دود، مردم توی دود مثلا هادا عذاب علیم، میگه این عذاب دردناکیست برای مردم. رب نکشف، مردم میگن خداوند این دخان را از ما برطرف بکن، انا مؤمنون، ما ایمان میاریم، همین این بلا را از ما برطرف کن، مؤمن ایمان میاریم. خداوند دارد انا لهم الذکرا، اگر یادتون باشه گفتن انا هم به معنی کیفه میاد، هم به معنای من اینه، حالا اینجا به اون من عینش بهتر میشه. انا لهم الذکرا، ذکرا یعنی پند گرفتن. میگه از کجا برای این هاست پند گرفتن از برطرف کردن این دخان؟ همین که این دخان را ما بردیم اینا متنبه بشن، پند بگیرن، پاشن ایمان بیارن. یعنی بعید است اینها با برطرف کردن ما دخان را ایمان بیارن. چرا بعیده؟ میگه بالاتر از کشف دخان که اون معجزاتی باشد که با دست حضرت انجام میگرفت، اون معجزات خیلی مهمتر و واضحتر بودن تا برطرف کردن دخان. اون اصلا قابل توجیه نبودن. شق القمر مگر قابل توجیهه؟ اینا زیر بار اون نرفت. اون یکی ده ها صد ها معجزه زیر بار نرفتن اینها. اون معجزات هم قابل توجیه نبود، ولی این کشف دخان، ها دخان رفت، باز نسیمی آمد این را برد. از کجا معلومه که خدا این را برده؟ این اصلا توجیه پذیره. پر از دود بود، دود برطرف شد، طبیعیست قضیه. هر وقت یک جا پر از دود بشه، در را باز بشه، اوزای خود چیز بشه، میرست دیگه دنبال کار خودش. معجزاتی که قابل توجیه نبود، یه ذره طرف عقلش به کار میانداخت، میفهمید که این معجزه هست، زیر بار اونگونه معجزه اینو نرفتن. حالا زیر بار این میرن که دخان بره، بله ما دیگه روشن شد که حتما این دو خداوند کرد و پس باشیم ایمان بیاوریم. نه خیر، با کشف دخان و با برطرف کردن دخانم بعید است اینها پند بگیرن و ایمان بیارن. حالا این انا لهم الذکرا در واقع خداوند نمیخواد استفهام حقیقی داشته باشه. خداوند که استفهام حقیقی نمیکنه، روشنه که این استفهام حقیقی. خب استفهام حقیقی نیست، یعنی مجازی. معانی مجازی استفهام چند تاست؟ میره شاید صد تا برسه. کدام یک از اونها؟ یعنی در اینجا جای یک سوال این است که از کجا میگید که این استفهام حقیقی نیست؟ میگید این روشن چون خداوند اینو به کار برده و خداوند عالم به همه چیز، استفهام حقیقی رو جاهل باید میکرد. روشنه که این استفهام حقیقی نیست. خب حالا که استفهام حقیقی نیست، از معانی استفهام مجازی کدام مراده؟ میگید استبعاد. از کجا میگید؟ به قرینه اون تکهی که بعدن میاد. تکه بعدی آیه قرینه است بر این که انا لهم الذکرا برای استبعاد. و استبعاد مانند آیه شریفه انا لهم الذکرا. کسی میگه از کجا میگی که این استفهام حقیقی نیست؟ میگه به جهت این که شأن چنین است، جائز نیست حمل این استفهام را بر حقیقت استفهام. از کجا لا یجوز؟ به چه دلیل؟ بگه روشنه، جای گیر نیست دیگه. این کلام خداوند است، خداوند هیچ وقت استفهام حقیقی به کار نمیبره، این روشنه. بلکه مراد، خب استفهام حقیقی نشد، پس چیه؟ بلکه مراد استبعاد این است که بوده باشد برای اون مردم پند گرفتنی از این کشف دخان. از کجا میگی که مراد استبعاده؟ در مجاز ما چند تا قرینه میخواییم؟ دوتا. یکی بیاد بگه معنی حقیقی مراد نیست، دیگری بیاد بگه در بین معانی مجازی این مراده. یک قرینه معینه میگن اون معنی مجازی رو معین کنن، یک قرینه مانعه بیاد بگه که معنی حقیقی مراد نیست. حالا این تکه بعدی قرینه معینه هست، قرینه مانعه همین است که خداوند استفهام حقیقی به کار نمیبرد، چون که استفهام حقیقی را جاهل باید به کار ببره، خداوند عالم به همه چیز. قرینه معینه نبود، میفهمیدیم که این استفهام حقیقی نیست. کدام معنا مراده؟ معلوم نبود. همین مقدار میدانستیم که استفهام حرف است.
نه
ظهورش از کجا؟ اگر قرینه نباشد ظهور نمیشه، مگر اینکه یعنی یک قرینه باید باشد. از یک جا ما باید بفهمیم که منظور چیه. حالا شما ظهور درست کنید، هر چه درست کنید، بعضی اوقات میبینی معنی حقیقی نباشد. این معنی مجازی فقط برای اینجا صلاحیت دارد، غیر این صلاحیت نداره. همون مقدارش باز قرینیت. دو تا میاد، یکی جلو و معنی حقیقی را میگیره، یکی هم این یکی را. از حیث مفهوم تباینه، از حیث مصداق ممکنه اون خصوص منبعش باشه. مثل همینجا خداوند استفهام حقیقی به کار نمیبرد، این فقط مانع هست، معینه نمیتونه باشه. در رأیت اسدن یرمی، یرمی هم مانع هست هم معینه. بله،
معینه باشد مانع
نباشد. مثلا در مقام مدح کسی در کنایات نوعا قرینه ها مانع نیست. در مقام مدح زید میگی زیدون کسی رو رماد، کنایه از این که این آدم کریم، قرینه مانع وجود نداره. ولذا میگن اینجا میشود در کنار کرم زید کسرت خاکسترش هم که معنی حقیقی اراده کرد، مانعی نداره. مقام مدحی مثلا قرینه معینه مانع نباشد. خب بعدش دارد به این که به قرینته، قرینه معینه شد، به قرینته قولهی تعالی و قد جاءهم رسول مبین، آمد برای اینها یک پیامبر آشکاری. ثم تولوا عنه، اینها از او اعراض کردند با اینکه معجزه هم داشت. ثم تولوا عنه، اینها اعراض کردن از او. ای ها، حالا که انا لهم الذکرا برای استبعاد شد، پس معنای انا لهم الذکرا این میشه، معناش این میشه. ای چگونه پند میگیرن این مردم و یتعظون، یعنی پذیرش میپذیرن وعظ را، و یوفون و وفا میکنن به اون چیزی که وعده دادن به او از ایمان، عند کشف العذاب عنهم، وقتی که ما این عذاب را از اونها برطرف کنیم. چگونه این کار را میکنن و حال این که آمد اینها را اون چیزی که یعنی اون معجزه‌ای که عظیمتر بود و مدخلیتش بیشتر بود، در وجوب پند گرفتن اعظم و ادخل بود از کشف دخان. کشف القمر کجا؟ این برطرف شدن دود کجا؟ اونی که میخواد ایمان بیاره، خب اون بون ایمان میاره، این یکی قابل توجیه هست، خودش آمده بود حالا رفت. و هوا، اون ماه و اعظم چه باشد؟ هوه برمیگردد به ما. و اون ماه و اعظم همون معجزاتی بود که ظاهر شد بر دست حضرت از آیات و بینات. آیات و بینات همون معجزه های حضرت، از قبیل کتاب معجز قرآن و غیر او شفا بمرد. سلام یتذکرو، اینها از اونا پند نگرفتن و عد از او انخو و از اون اینها اعراض کردن، حالا میان کشف دخان رو بپذیرند و ایمان بیارن. خب این هم تا اینجا تمام. خب استفهام بحثش تمام شد. البته اینها از باب نمونه یه چیزها اینجا میگه، در هر کتاب بلاغه چند تا از باب نمونه اینا میگن، منحصر به اینها نیست. استفهام رو شما بشمارید، ای بسا معانی مجازیه 70-80% بلکه برسه، یعنی ذوقت به کار بیندازی و استعمالات را ببینی و از اونها در بیاری، همچنین امرش همچنین نهیش. بگیم معنی حقیقی امر اینه، در 18 معنا هم فقط مجازان استعمال شده. نخیر اونو قابل حذف نیست. ما میگردیم چند تا پیدا میکنیم اینجا مینویسیم، بعضی اوقات 30 تا پیدا میکنن، 40 تا پیدا میکنن، 4 تا مینویسن، 5 تا مینویسن، ولی حقش این است که بگردن هر چه پیدا کردن بنویسن. نگید آقا دوتا من گفتم، بقیه‌رم خودت پیدا کن. کجا طرف اونقدر فرصت دارد و فکر میکند و این حرفا تا اینکه 4 تا تو پیدا کردی 50 تاشم اون برات پیدا بکن. نه، اینا که اهل فنن بهتر این است که بگردند و بگردند، هر چی میتونن پیدا کنن بنویسند و بعدم میگن ما این مقدار پیدا کردیم و تو هم فکر بکن، بلکه یک چند تای دیگری هم بتونی پیدا کنی اضافه بر این بکنی. ولی هیچ کس این کار رو نکرده، همه چند تا 4-5 تا 10 تا 20 تا کمتر بیشتر ذکر میکنن، بقیه رو که انه به عهده خود انسان. خب
یک توضیح که برای استبعاد داده
برای انکار سازگاره، کاملا سازگار با این توضیحی که معنای آیه انکار تکذیبی هست. نه، لحن کلام اینجور جاها مردم حرف میزنن به صورت این که یعنی بعید اینو پند بگیرن. عادتا این بسا اتفاق قسم بالفرضی ما نمیتونیم بخوریم، خداوند مثل حرف زدن ما خیلی جاها حرف میزنه. من میگم ایمان نمیاره، میگم از کجا میگی ایمان نمیاره؟ من مثلا اگر بگم نه خیر اینا از کشف دخان ایمان نمیارن، علم غیب داریم میگیم، بلکه ایمان آوردن، به شق و قمر نیاوردن، خب بو نیاوردن، این ممکنه بگرن. این احتمالات هست، ماها اینجور جاها رو به طور قطع نمی کنیم، نفی نمی کنیم. خداوند هم مثل فهم ما و استعمال ما و روش ما حرف میزنه. ما بودیم اینجا میگفتیم بعیده، خداوند هم تعبیری آورده همین را برسانه. و الله خداوند علم دارد که به این که ایمان نمیارد و لازم هم نیست که با عدات استفام هستند، بگرد نه خیر ایمان، اینها ایمان نخواهند آورد. اون اختلاف است در اینکه این دخان چه دخانی بوده. وقت تلف فت دخان فان علی ابن ابی طالب علیه السلام و بهی اخذ الحسن تا حالا انه دخان یاتی من السما قبل یوم القیامه. بعضی از نقل این است این دخان قبل از روز قیامت خواهد آمد، هنوز نیامد. بین یک قول یدخلو فی اسماء الکفره، داخل میشد در گوشهای اونها، حتی یکون رأس الواحد منهم که رأس الحنید. بله تا آخر. و یقر المؤمنو منهو که هیئت الزکام. این دخان آمد اونا رو خیلی کلشان رو خراب میکنه، کفره رو. مؤمنین هم زکام میشن، مثل زکام شدن، یعنی اثرش به همه میره. پس این بعضی گفتن دخانیست که بعدن خواهد آمد. ان ابن مسعود ان قریشن لما استعصبا على رسول الله دعا علیهم فقال اللهم اشدد تا آخر. حالا فأصابهم، اینا میگن فأصابهم الجهد حتی اکل الجیف و اون یکی و کان الرجل یرا بین السماء والارض از دخانه و کان تا آخر. بعضی هم گفتن که نه، در گذشته اونها لا یالن معصیت کردن یا هرچی، حضرت هم نفرین کرد، قحطی برای اونها آمد، اینها به خاطر اون قحطی و گرسنگی دنیا رو پر از دود می‌دیدن. انسان گرسنه باشد خیلی چشمش درست نمی‌بینه که انه هوا پر از گرد و خاک شبیه دود. اینا هم میگن، بعضی گفتن بله در زمان خود حضرت رسول این اتفاق افتاده بود، اونا هم به خاطر گرسنگی هوا را مثل پر از دخان و اینا می‌دیدن، نه اینکه واقعا دخانی مثلا بود. اونه. این اختلافات هست، ولی خب حالا خب و منها ای من انواع طلب الامرو و هو طلب و فعل غیر کف علا جهت الاستعلاء. میگه از جمله انواع طلب است امر. مراد از امر در اینجا این است که انسان با لفظ با گفتار کسی را به یک چیزی امر کنه، امر لفظی، این کار را بکن. تو دلت طالب این معنا هستی و این حرفان امر، امر لفظی است در اینجا. آب بیار، این کار را انجام بده، فلان جا برو، بخوای امر کنی به طرف، امر لفظی. من از جمله انواع طلب امر. حالا امر به چه معناست؟ امر یعنی امر کردن ها. امر حالا به چه معناست؟ دارد و هو طلب و فعل غیر کف علا سبیل علا وجه علا جهت الاستعلاء. جهت به معنی وجه، وعد و عده دیگه، هر دو مصدر جهه و وجه. از جهه فاعل فعل که واو باشه هست شده، عوضش تو آمده با آخرش، در بعد سر جای خودش مانده. جهه به معنی وجه، یعنی علا وجه الاستعلاء. این طلب به صورت استعلاء باشه، یعنی طلب کننده خودش را عالی به حساب بیاره، عالی قرار بده، طالب علو، خودش میخواد بزرگ نشان بده در مقابل طرف و بزرگ کنه. استعلا باب استفال البته هم برای طلب میاد هم به معنای شماردن. استبعاد گفتیم بعید شماردن. این استعلا در اینجا باب استفالیش آیا برای طلب است یا اینکه برای شماردن؟ استعلا اگر طلب باشد، یعنی اون کسی که امر میکند طالب علو، طالب علو، نه اینکه از طرف طلب میکند، نه، خودش خواستار این است که عالی باشد و خودش عالی قرار میده اینجور و خودش عالی میشماره. اگر به معنای شماردن باشد، یعنی خودش بزرگ میشماره، طرف مقابل را نسبت به خودش کوچک به حساب میاره و خودش نسبت به او بزرگ به حساب میاره، به صورت دستور و فرمان به طرف میگه این کار را انجام بده. استعلا اگر به معنی طلب باشد، یعنی در دستور دادن طالب بلندی، به معنی شمردن باشد، یعنی خودش بزرگ میشمارد. ای بسا در اینجا هر دو جمع باشد، و رضا شارح بعدن در استعلا هم معنی شمردن را آورده و هم به معنی طلب کردن را آورده. نتیجتا در استعلا اینجا متکلم طالب قلوبه و میخواد اینجا عالی باشد نسبت به او و خودش را هم عالی میشمارد، که در این کلمه هر دو معنا گنجانده شده باشد. خب و اون امر عبارت است از طلب، متکلم از طرف بخواهد، اون طرف هم ممکنه مخاطب باشد ممکنه غیر مخاطب باشد. عبارت جواهر البلاغه داشت که طلب کردن از مخاطب و امر غایب پس چیه؟ اگر بگم مراد من از امر امر به صیغه است، امر به صیغه خصوص اون شش صیغه مخاطب، بگیم اگر اونجوری پس چرا مثال از امر غایب زده اید؟ ولذا اون در امر میگن امر، همونجا گفته همین امر است، از این که به صورت امر غایب باشه، به صورت امر مخاطب باشه، یا با اسم فعل باشه یا با هر چی باشه، ولذا دیگر اختصاص ندارد که حتما از طلب از مخاطب بشه. طلب از اون مأمور، چه مخاطب باشد چه غیر مخاطب باشه.
مخاطب
نه من من به شما مثلا میگم که زید باید امروز بیاد اینجا، به شما میگم، شما مأمور نیستی، ولی امرم به زید. خب و اون امر عبارت هست از طلب کردن فعل، طلب الفعل، یعنی از طرف بخواهی که فلان کار را انجام بدهد. غیر کف، این فعلا بایستی کف نباشه. کف جلو نفس را گرفتن و خودداری کردن از انجام کاری، اونو میگن کف. طلب فعل است به شرط اینکه اون فعل، اون کف، اون فعل کف نباشد، غیر کف باشد. حالا اینو چرا آورد از اون علا جهت استعلا، یعنی این طلبم به صورت استعلا باشد، علا وجه استعلا، علا جهت شد. در اینجا حالا این غیر کف به چرا آورده؟ طلب و فعل غیر کف علا جهت استعلا. آمدن گفتن به این که این آمده نهی خارج کنه، چون در نهی اختلاف، بعضی ها میگن نهی طلب ترک فعل، لا تضرب از مخاطب میخواهد که این فعل رو انجام ندهد، طلب و ترک الفعل. ترک زدن یعنی نزدن دیگر، ترک زدن یعنی نزدن. این معنیش این نیست که مشغول زدن بود و حالا میخواد ترکش بکنه، مراد این نیست. میگه فلانی سیگار رو ترک کرد، تریاک رو ترک کرد، خب این میکشید ترک کرده. در نه معناش این نیست که نه مشغول این کار بود و متکلم میخواد اون این کار رو ترک کنه و تا به حال انجام میداد الان دیگه کنار بگذاره، این نیست. بلکه این که میگن نه برای طلب ترک فعل است، یعنی متکلم از مخاطب میخواد که این فعل رو انجام نده، حالا هم از این که تا به حال انجام میداد بعدن انجام نده، یا نه تا به حال انجام نداده و بعد از این هم انجام نده، الان هم انجام نده. خب ولی زک اینا میگن معنای نهی، متعلق نهی امر ادبی. قول دیگر این است که نخیر، مطلوب به نهی امر وجودی است، نهی طلب کف و عن الفعل، نهی طلب کف و عن الفعل. کف امر وجودی، کف یعنی خودداری کردن، جلو نفس را گرفتن، یعنی که ان نفس انسانی به طرف او میرد، جلوشو بگیری، جلوشو بگیری. مطلق ترک که کف نمیگن. مثلا اگر یک کسی شراب نمیخورد، الانم نمیخورد، دلش هم نمیخواد اصلا شراب بخوره، بعدش میگه حالش خراب بشه، نه بیاد به این آدم میگه لا تشرب الخمر، او وقت به طرف بگه که از خمر خوردن خودداری بکن، این خودداری بکن معنی نداره، خودداری بکن در جایی میخواست برد بخوره، دلش میخواست بخوره، اگر نه نبود میخورد، حال این نهی آمده و میگه جلو و نفسه که بگیر و نخور. کف امر وجودی، ترمز گرفتن، ترمز و نفس بگیری نگذاری بره. کف امر وجودی، بعضی گفتن نه برای طلب کف و عمل فعله، نه برای طلب ترک فعله. متعلق طلب در نه امر وجودی است که کف نفس باشه. خب کف آیا فعل است یا فعل نیست؟ فعل است. حالا اینا گفتن ما وقتی که میگیم امر برای طلب فعله، فعل ممکنه کف باشد ممکنه غیری کفر باشه. عمه اگر مطلق باشد کفرام شامل میشه. خب نهیم برای طلب فعل کفره که فعله، امرم برای طلب فعل. پس نه داخل در تعریف امر میشه. تعریف امر مانع اغیار نمیشه. امر برای طلب فعل، نه برای طلب کفره، کف از مصادیق فعل. پس بنابراین نه داخل در تعریف امر میشه و تعریف امر مانع اغیار نخواهد بود. یک همچه چیزی گفتن، بعد آمدن گفتن بعد ما اون غیر کف رو در تعریف امر آوردیم تا اینکه نه خارج میشه. امر طلب فعل غیر کف، امر طلب فعلش کن فعل کف نه الا جهت الاسم. خب این تعریف امر است و نهیم خارج شد و سر راسته. این اصل مطلب است اینجا گفته شده. ولی در این تعریف اولا از شما کسی میپرسد اکفف، اکفف چیه منش؟
دست
میگه، دست میگه. این اکفف طلب کف هست یا نیست؟ هست. امر هست یا نیست؟ این قسم از امر از تعریف شما میرد بیرون. این قید آوردی نهی خارج کنی، بعضی از افراد امرم رفت بیرون و لذا جامع افراد مانع اغیار کرد از جامع الافراد بودن افتاد. یک همچه اشکالی هم اینجا متوجه میشود. ولی بایستی بگیم در تعریف امر نیازی به ذکر غیر کف نیست، نهیم خودش خارجه، اکففم داخل در تعریفم. شما اگر غیر کف نیاری هم تعریف مانع اغیاره هم جامع اغیار. چطور؟ میگیم خب نهی چطور تعریفش میکنه؟ طلب الکف النهی و طلب الکف، کف از چی؟ عن الفعل. النهی و طلب الکف عن الفعل در معنای نهی این سه چیز آمده، یکی طلب، یکی کف، یکی هم فعل. اون فعل چه فعلیست؟ مدلول ماده صیغه نهی. لا تزرف دیگه، طلب هست، کف هست، کف از چی زدن. پس در اینجا یک فعلی داریم مدلول ماده زدن، یک کفی داریم، یکی هم طلب داریم. طلب خورده به کف، کفم خورده به اون فعلی که مدلول ماده هست. در امر غیر کف رو نیارن، طلب الفعل. در امر دو چیز بیشتر نیست، یکی طلبه، یکی هم فعل. کدام فعل؟ فعلی که مدلول ماده است. میگیم امر عبارت است از طلب کردن اون فعلی که ماده این صیغه داله برون. در اضرب زدن، در اکفف ماده اکفف چیه؟ کف، خودداری کرد. این هم طلب میکند از مخاطب کف را. ولی در نهی اون کف درست فعله، ولی اون مدلول ماده صیغه نیست، اون یک امر اضافی. در نهی یک طلب داری، یک مدلول ماده داری که مثلا در لا تزرب زدن باشه، یکی هم کفه. معنای نه اون ستا را داره، معنای امر این دوتا را داره. در شما میگی که لا تزرب طلب الکف فعن الفعل، امرم طلب الفعل. این فعل در اینجا با فعل در اونجا یکی، فعل در طلب الفعل یعنی مدلول ماده، فعل در تعریف نه یعنی مدلول ماده. یک کف اضافی در اونجا هست و نه طلب الکف عن الحس هیچ وقت نمیتونه بیاد داخل بشه. و در تعریف امری که معناش این است که طلب الفعل اون فعلی که مدلول ماده صیغه ها، و لذا اگرم من اگرم غیر کفن در اینجا نبود نهی این تعریف شامل نمیشد. این تعریف معناش این میشد که امر عبارت است از این که متکلم از طرف بخواهد انجام دادن مدلول ماده. نهی چیه؟ نهی عبارت است از این که متکلم از طرف بخواهد خودداری کند از انجام دادن اون فعلی که مدلول ماده هست. از زمین تا آسمان بین اینها فرق است، هیچ کدام داخل در تعریف دیگری نمیشه. ولذا اون غیر الکف را که شما آوردید نیاد، نهی هم داخل نمیشه، عطف هم داخل میشه. عطف طلب فعل از مخاطبه، اون فعلی که مدلول ماده این صیغه هست. ولذا اونایی که مثل شارح غیر الکف را اضافه کردن به اون خیال اشتباه کردن، حقش بود اضافه نمی کردن و با اضافه نکردن تعریف شما جامع افراد و مانع اغیاره. نه آخه اینجا ببینید، نه
یعنی داخل در تعریفش میشه،
نه ببینید طلب و فعله، مرادش از فعل چه فعلیه اینجا؟ مدلول ماده. مدلول ماده ای که کف نباشه.
نه غیر کف، نه دیگه ماده ای کف،
نه اینجا آخه صفت موصول شما اینو باعث باید ترکیب بکنید دیگه. غیر صفت است برای چی؟ فعل اضافه شده به کف، یعنی این فعلی که امر را طلب میکند او باید کف نفس نباشه. در عطف او کف نفس، در عطف طلب خورده به کف نفس.
نه این فعل از نوع کف نباشه، نه اینکه مواد از نوع کف نباشه.
نه عرض کردم اینجا که میگه طلب و فعلن، مراد از این فعل چه فعلی؟ بگو فعلیست که مدلول ماده صیغه هست. فعلی که مدلول ماده صیغه هست مراد از فعل در اینجا اینه. ما میگه این بایستی کف نباشه، در عطف این کف. تمام شد. بعدش دارد به این که وقوع طلب و فعل غیر کسب علا جهت الاستعلاء. تمام شد تعریف امر. این کلمه امر معنا می کند، این معنای کلمه امر حمزه و میموره و صیغه امرم برای همین معنای کلمه امر وضع شده. و صیغته تستعمل فی معان کثیرت، صیغه اون امر مثل اضرب، مثل لا تضرب و مانند اینها استعمال می شوند در معانی زیادی. خیال نکنید که هر صیغه امری استعمال می شود در خصوص این معنایی که ما برای کلمه امر بیان کردیم. بله صیغه امر وضع شده برای این معنی، ولی گاهی در همین معنا استعمال میشه، گاهی اوقات هم در معانی دیگری استعمال میشه. معانی دیگر هم خیلیه، من مثل این که به نظرم قریب 50 اینا یه وقتی جمع کردم، به 50 اینا رسید ها، اون معانی مجازیه امر که میگن به 50 اینا میرسه، باید که میزن از بالاتر جواهر نمیدونم 10-12 تا گفته، 12 تا چقدر گفته، اون یکی چند تا، این یکی 5-6 تا، ولی میزند بالا، خیلی میدن بالا. و صیغه اون امر استعمال میشود در معانی زیادی. فختلفو فی حقیقته الموضوع اتهیه لهو اختلافا کثیرا، ولما لم تکن الدلائل مفیدتن للقطع به شیئن قال المصنفو والازهرو ان صيغتهو من المقترنه باللام نحو لیحضر زیدون و غیرها نحو اکرم امرن و روید بکرن. حالا متن بخوانم. موضوعتون فل ازهر ان صيغته موضوعه لطلب الفعل استعلاء لتبادر الفهم عند سماعها الى ذلك. میگه علما اختلاف کردن در حقیقت اون امر، یعنی کلمه امر حقیقتش چیه، نه این که حقیقت لفظ، این امر حقیقتش چیه، یعنی معنای حقیقی لفظ امر چیه، که لفظ صیغه امر برای او چیه وضع شده. در حقیقت معنای امر در واقع اختلاف کردن اختلاف زیاد، اقوال عدیده هست که معنای امر چه باشه. این معنایی که شارح گفت یکی از معانی این، همه که لفظ امر اینجور معنا نکردن، این یکی از معانیش. اون یکی آمده میگه نه خیر معنایش این نیست، چیز دیگه است، اون یکی میگه چیز دیگه، اون یکی میگه چیز دیگه، اقوال مختلفه در معنای امر. این یکی از معانیش بود، یعنی یکی از اقوال بود در واقع که شارح انتخاب کرد. پس اختلاف کردن علما در حقیقت اون امر، در حقیقت امر یعنی این امر حقیقتش چیه و معناش چی، یعنی و موضوع اون لهش چیه. اینجا خود امره، میگه در حقیقت معنای کلمه امر اختلاف کردن، اون معنای کلمه امری که صیغه امر برای او وضع شده. ما یک لفظ امر داریم، این یک معنای داره، صیغه امرم برای معنای کلمه امر وضع شده. این معنای کلمه امر که صیغه امر برای او وضع شده چه معنایی است در شخص لفظ؟ اصلا خاصه تفریع
از سوستم که معنی کتیبه.
بله.
باید تختلف.
بله.
اگر تو باشه معلول اینجا اختلاف در حیلت یا اینکه علت اختلاف حیلت.
صیغش که میگرد استعمال میشد در معانی زیاد که انه همین. اگر صیغه امر دائما در این یک معنایی که ما قبلا گفتیم استعمال میشد همیشه، دیگه اختلاف نمی کرد. از این که صیغه امر در معانی زیادی استعمال شده، از اون طرف هم میگن صیغه امر برای امر وضع شده، ولذا این باعث شده که اینها در معنای کلمه امر، یعنی در معنای حمزه و میمره، اختلاف کنن با هم. میگن آخه این صیغه امر در این معنی استعمال شده، اونجا دیده ایم صیغه امر در اون یکی معنی استعمال شده، اونجا دیده ایم صیغه امر در اون یکی معنی استعمال شده. واقع نزا یکی برداشت کرده که اصلا معنی کلمه امر پس همین بوده که صیغه امر در این استعمال شده، اون یکی میگه معلوم میشه معناش اون بوده که صیغه امر در اون استعمال شده، اون یکی هم همین بوده.
درست
نیست یک مسئله. بله.
یه
سیغه
برای
اصلاحش برمیگرده،
خود معنی حقیقت هم بحث لغتش برمیگرده.
اشکال نداره.
یه اینطوری باشه که بحث لایه چند تا برای لفظ سیغه هم بیتن معنی بیرده
سیغه امر وضع شده برای امر. ما در عرف عرب بایسته ببینیم کلمه امر معناش چیه که صیغه امر برای اون معنا وضع شده. لفظ امر چه معنایی دارد که صیغه امر برای او وضع شده؟ شما اینجا میگی صیغه ای که مال امره، امر چیه که صیغه امر برای او وضع شده؟ لفظ امر را که ما امر نمیخوایم بگیم، امر یک معنای است، مثل اینکه میگیم زید، زید اونه، این شخصه، کلمه زید اسم اونه. لفظ امرم لفظ یه معنایی داره، صیغه امر برای معنای امر وضع شده. معنای امر چیه که صیغه امر برای او وضع شده؟ در اون معنا اختلاف کرده، در معنای لفظ امر که صیغه امر برای او وضع شده اختلاف کرده.
برای معنای امر الف میم را
احسن بله
خودش بعد برای اون اصطلاحی که برای امر معنا میکنیم میگیم اصطلاحی اصطلاح داره کمون طلب و فعل غیر کسبی برای این که برای این صیغه شون نیست که برای اصطلاح داره غیر از معنایی هست که توی بحث و قبش مدرک میکنیم. یعنی ما اینجا
صیغه امر که ما میگیم یعنی امر در لغت عرب یک معنایی داره که لفظ که صیغه امر برای اون معنای لفظ امر وضع شده.
پس
چی وضع شده؟
اون امری که
برای وضع
شده اون امر اصطلاحیه که
صیغه امر وضع شده. اصطلاحی و غیر اصطلاحی در اینجا معلوم نیست دیگه. واضح هم صیغه امر استعمال میکنه به معنی امر، غیر واضح هم همینجوریه. همه اهل لسان کلی چه فارسی باشه چه عربی باشه چه امثال زمین تعبیراتی استعمال میشه میگن اینو امر، میگن این امره. یعنی تو که میگی اضرب میگن این امره. امر چیه معناش؟ که به اضرب گفته میشه، یعنی اضرب در واقع لفظیست به واسطه اضرب تو امر کرد.
اون بحث تسمیه میشه دیگه، بحث تسمیه بین اصطلاح معنای اصطلاح و معنای لغوی میشه.
ما اصطلاح
یعنی حتما مساوی باشه بین معنای اصطلاحی و لغوی، احتمال داره تساوی باشه، تباین کنید باشه، مبحث باشه، مطلق باشه.
شما با اضرب یعنی شما به وسیله گفتن اضرب طرف را امر به زدن کردید. امر چی اصلا؟ نه کلمه امر دیگه آخر، یعنی واضح کلمه امر را برای یک معنای وضع کرد، واضح لفظ امر برای یک معنای وضع کرد و این صیغه امر را هم برای ایفاء اون معنا وضع کرد. هر دو را واضح وضع کرد. او کلمه امر وضع کرد برای این معنا، بعد گفته میخوای این معنا را برسانی با لفظ اضرب برس، با لفظ اذهب برسان، با لفظ اون یکی برسان، من از افعل را برای این معنا وضع کردم. پس بنابراین لفظ امر یک معنایی داره که برای بیان اون معنا لفظ صیغه افعل وضع شده. نه اینکه ما دو تا داشته باشیم، اصطلاحی و غیر اصطلاحی چیز نیست. امر معنی مصدری داره، امر کردن، برای امر کردن کلمه اضرب وضع شد. امر چه معنایی دارد؟ که به واسطه اضرب ما اون معنا رو ایجاد میکنیم، یعنی به طرف امر میکنیم. امر چی است؟ امر چیه که به واسطه اضرب ما امر میکنیم؟ امر معنی مصدری، معنی لغوی شمونه. خود واضحی هم که کلمه امر وضع کرده برای اون معنا یک صیغه برای ایفا اون معنا وضع کرده، اونم صیغه افعلشه. خب پس اختلاف کردن علما در حقیقت اون امر که اصلا امر چیه که صیغه امر برای او وضع شده. شارح گفت امر طلب الفعل، طلب و فعل غیر کسبن علا جهت الاصطلاح. گفت معنیش اینه. اون یکی آمده این معنی رو قبول نداره، میگه نه خیلی معنیش چیز دیگه. فاختلفوا در حقیقت اون امر که وضع شده این صیغه برای همون حقیقت هست. اختلفوا اختلافا کثیرا، اختلاف زیاد. خب ولما میگیم خب مصنف کدام قول رو انتخاب کرده، اقوال زیاده کدام رو انتخاب کرده، میگه اون ادله هیچ کدام قطع آور نبوده، یعنی برای مصنف در واقع هیچ یک از ادله اصحاب اقوال برای مصنف قطع نیاورده که مصنف یقین پیدا کند که معنای امر این است و بگه بله به نظر من معنای امر این است. ولذا مصنف در واقع حساب بکنی یک تردید مانندی دارد در این که معنای کلمه امر چه باشد. به این خاطر یک تعبیری آورده میگه از هر این است که معنای کلمه امر اینه، همانی که شارح در واقع طلب و فعل غیر کفن علا جهت الاستعلاء، از هر اینه، از هر چیزی غیر افلا تفکر. کاربرد از هر معناش این است که من مصنف خطیب قزوینی در معنای کلمه امر احتمالاتی میده، احتمالاتی میده. یکی از اون احتمالات که از بقیه قوی تره اینه. پس مصنف هم یقین پیدا نکرده که کلمه امر در لغت عرب به چه معنا باشد. بله بعضی از این احتمالات را ترجیح داده، منتها قسم اول فرضی بخوره خیر. و وقتی که نبود دلائل اصحاب اون اقوال برای اثبات مدعای اونها مفید، مفید قطع، قطع برای کی؟ برای مصنف. اون ادله چون مفید قطع برای مصنف نبودن، مفید نبودن اون دلائل افاده کنن قطع به شیعی را، یعنی به شیعی از این اقوال را، به شیئن یعنی به شیئن من الاقوال. قال المصنف، مصنفم در مقام انتخاب گفت از هر اینه قسم نمیتونه، چون احتمال این که معنای امر یک معنای دیگرم باشد میدهم. ول از هر و از هر این است که صیغه امر، صیغه اون از قبیل اون صیغه‌ای که مقترن به لام است، مانند لیحضر زیدون. و غیر این صیغه‌ای که مقترن به لامه، مثل اکرم امره، امره حاضر. و روید بکرن اسم فعل، روید بکرن یعنی مهلت بده به اون دیگه. پس مراد مصنف از این مثال هایی که زد و اون بیانی که داشت معلوم میشد مرادش از صیغه امر خصوص صیغه امر حاضری مشتق نیست، بلکه هر صیغه ایست که معناش این باشد طلب الفعل غیر کف علا جهت الاستعلاء، چه لفظ اسم فعل باشد، چه لفظ به صورت امر غایب باشد، چه لفظ به صورت امر حاضر باشد. پس مراد از صیغه اون امر اون لفظی است که دلالت کند بر طلب فعلی که اون فعل کف نباشد، این طلبم استعلاء باشد، چه این که این فعل یعنی این لفظ اون کانه برمیگردد به ما، ما هم یعنی لفظ، چه این که اون لفظ اسم باشد مثل اسم فعل، یا فعل باشد امر غایب امر حاضر. خب بعضی ها مثلا جواهر یک چیز را اضافه کرده بود، مصدری که معنای امر میده، اونم صیغه امر. بعضی اوقات امر با با فعل مضارع هم با جمله خبریه هم میشه، اونم اشکال نداره داخل داره. سعیان فلخیر یعنی اس سعیان فلخیر، اون اس امیگن خلص شده، سعیان جای اس امیشته و معنای امری داره، اونم به عنوان صیغه ام اونجا فکر کرده. جمله فعلیه هم یعنی فعل مضارع هم برای امر استعمال بشه، باز معنی نداره. از هر این است که صیغه اون امر وضع شده برای طلب فعل، اون طلبم استعلاء باشد، یعنی به طریق طلب علو اون امر کننده طالب علو باشد، یعنی طالب این معنا باشد که من عالیم و خودش بالا بکشه و به صورت فرمان به طرف مقابل بگد این کار را انجام بده. به طریق طلب علو و عد الامر نفسه و شمردن آمر خودش را عالی، حالا فرق نمیکنه واقعا مالی باشد یا واقعا مالی نباشد. گاهی اوقات که کسی بزرگ نیست ولی خودش بزرگ حساب میکنه. حالا کسی که به کسی امر میکند همین مقدار بایستی خودش نسبت به طرف مقابل عالی حساب میکنه. بعضی اوقات عالی حساب میکنه، گاهی اوقات هم حساب نمیکنه. میگه عالی بودن لازم نیست، استعلا یعنی خودش عالی به حساب بیاره، اهم از این که واقعا هم عالی باشد یا اینکه عالی نباشد. و شمردن عامر خودش را عالی، چی؟ اینکه واقعا عالی باشد، یعنی سوا اون کانه عالی ان فی نفسه، یعنی خودش واقعا عالیه یا اینکه عالی نباشد. ولی استعلا باید داشته باشد، اظهار بزرگی باید بکنه. خب مصنف گفت از هر این است که صیغه امر برای این وضع شده. میگیم از کجا میگی از هر اینه؟ میگه لتبادر الفهم عند سماعها، ای سماع صیغته الی ذلک المعنا، اعنی الطلب استعلاء و تبادر الى الفهم من اقوى امارات الحقیقت. مصنف میگه از هر این است که صیغه امر معناشونه. از کجا میگی؟ میگه به خاطر اینکه انسان وقتی که صیغه امر میشنوه ذهنش به طرف همین معنا میره. صیغه امر میشنوه، همراهش هم هیچ قرینه وجود نداره که متکلم چه معنایی را ازش اراده کرده. ذهنش از صیغه امر به طلب الفعل استعلاء اون فعلش هم غیر کف باشه میره. پس معلوم میشه موضوع اندهش همونه دیگه. البته معلوم 100% نه ها، از هر به خاطر این که تبادر مبادرت میکند فهم انسانی. تبادر مصدر اضافه شده به فاعلش، فاعلش فهمی. به خاطر این که مبادرت می کند فهم انسانی وقتی که اون صیغه امر می شنود مبادرت می کند الی ذلک المعنا، به همین معنایی که ما برای صیغه امر ذکر کردیم. یعنی ذهن به طرف اون می ره، این کاشف است از این که موضوع اندهش همان است که ذهن به طرف اون می رسد دیگر.
ولی وقتی که امر رو می شنود، لحظ امر رو می شنود، ذهنش مدام می شناخت
حقیقت هم دیگه گفتم شناخت
خود امر، خود لفظ امر
وقتی میشنوید میفهمید
که باید همراه
اونم درست باشه، معنی نداره. آخه میگه صیغه امر برای معنای امر وضع شد. شما کلمه امر بشنوی ذهنت به طرف این تبادر میکنه، صیغه‌اش رو هم بشنوی به طرف این تبادر میکنه، هر دو اینا قرینه میشه برای اینکه معنای امر همین. چون صیغه امر برای من کنه برای این معنا هم صیغه وضع شده هم لفظ امر وضع شده، منتها امر معنی مصدری داره. تو به طرف میخوای امر بکنی با صیغه امر میکنی، و الا لفظ امر مصدر را که استعمال نمی کنه به معنی این که من از تو میخوام آب بیاری، من از تو میخوام فلان کس را بزنی، مثلا اونو با اضراب بایستی بگی، نه با لفظ امر. امر یک معنی داره که اون معنا را تو با صیغه امر باید ایفا کنی، نه با لفظ امر. امر تو که خبر از امر در گذشته به تو، مگر اینکه فعل مضارع بیارد بگی انا آمر که بکردم، اون یه مسئله. ولی امر یک معنایی داره، یعنی به طرف دستور بدی. این دستور دادن با لفظ امر رو ان صورت نمیگیرد که مثلا با صیغه امر صورت میگیره. عزت بگی میگن دستور داد، ولی میخوای به طرف دستور بدی با لفظ امر چه میگی اونجا؟ اون انا آمر که حسابش شده با لفظ امر که مصدر خودش. خب
این در تبادر فهم شرط نیست که خود عرب فصیح براش این تبادر اتفاق بیفته. شاید مثلا فرض کنید در یه منطقه کلا امر رو به معنای التماس دعا استعمال کنند، دیگه تبادر فهم اهل اون منطقه بیشتر به معنای استعلا و طلب استعلا نمیره، بیشتر به سمت
اینا نوع مردم را حساب میکنن، اکثریت را حساب میکنن. به ذهن اکثریت در تمام نقاط در این گونه چیزها یک معنا میاد. یکی از ام ند بفهمه، مثلا فرض کنید معنای ندبی بفهم، اون یکی معنای وجودی مثلا حالا بفهمت، نوعا اینجور نیست. ذهن همه در فارسی هم همینجور، در فارسی هم این صیغه های هم که حساب میشه دیگه فرق بین مناطق نداره، همه لسان های یک نواق اینجور چیزا رو میفهمن. اون بعضی از لغات هست که در اونجا یک معنا داره، در اون یکی معنای دیگر داره، اون مال اختلاف در وضع اون هست. یعنی بعضی از الفاظ هست که معنای اونها که انه متفقون علیه هست اندل کل، که از جمله اونها همین معنای صیغه امر باشد. یعنی مردم یک نواق میفهمن، منتها چطور میفهمن تمام مصیبت در این است که اونجوری که مردم میفهمن، اونهایی که میخوان به دست بیارن اینا درست بفهمن که مردم چی میفهمن. اینا که اختلاف کردن در معنای این، مال این است که اینها در معنای اونجوری که مردم میفهمن همه اون را درست نفهمیدن. این خیال میکنه مردم اینجور میفهمن، اون یکی خیال میکنه مردم جور دیگه میفهمن، اون یکی خیال میکنه مردم جور دیگه میفهمن. اون که حلال مشکلات است و فاصله بین حق و باطل است، ذوق سلیم است، اون دیگه کارایی خودش داره، اون دیگه میاد احتمال محتمال را کنار میگذاره. اینا هم که اینقدر میان احتمال از اون باشه احتمال از اون باشه، این احتمالات عدیده مال عقله. عقل میاد اینجا میگه محتمل است محتمل است محتمل است، کدام واقعش ما نمیدانیم، شاید اون باشه شاید اون باشه شاید اون باشه. عقل در اینجا کارایی ندارد، عقل فقط احتمالات را ردیف میکنه. ذوق سلیمه، قوی قویش وقتی که میاد از هزار تا احتمال انگوش میگذاره روی اون احتمالی که مطابق با واقعه. اون تو همچه ذوقی خیلی مشکله به کسی داده شده باشه، چون نوع ذوق ها نم کشیده، زنگ خورده، گرد خاک گرفته، امثال ذلك. اختلاف در اینها مال این است که ذوق های خورده وضعش خراب شده. خب بله، به تبادل فهم عند سماع اون صیغه و اون معنا، اون معنا چه بود؟ همونی که بالا گفتیم، عن طلب استعلاء. بگیم خب حالا ذهن به طرف او بره، این چه دلیل میشه برای این که معنا شونه؟ میگه و تبادر الى الفهم. ببینید در و تبادر، آخه تبادر قضیه اینه، ببینید اونجا جو فهم به طرف معنا میره، اینجا میگه معنا به طرف فهم میاد، کدامشه؟ اونجا گفت لتبادر الفهم الى ذلک المعنى، چی مبادرت کرد اونجا؟ فهم، فاعل تبادر فهم بود. اینجا دارد که و تبادر الى الفهم، یعنی معنا به طرف ذهن بیاد. ما نمیدونیم معنا به طرف ذهن میره، جواب هر دو، هر دو لفظ را که میشنوی ذهنت به طرف اون معنا، اون معنا هم به طرف ذهنتو میاد. این مبادرت کردن طرف ای نیست، تبادر مبادرت کردن، ولی زار اشکال نداره. هم ذهن تبادر دارد به طرف او میره، هم معنا به طرف ذهن مبادرت میکنه، ولی زخون استعمالم بالا درسته، اینیتی هم درسته. و تبادر الالفهم من اقوى امارات الحقیقه، و تبادر بفهمم از قوی ترین علائم حقیقت در حقیقت و مجاز. در کتابای اصولی هم نوعا علائم حقیقت و مجاز چیه متعدد ذکر میکنن، اضطراد است و صحت حمل است و عدم صحت سلب است و تبادر است و تصریح واضع لغت است و چیزهای دیگه زیاد منحصر به اون 4-5 تا نیست، بیشتر از این حرف هاست. توی این علائم بعضی ها از بعض، یعنی یک دسته از دسته دیگر اقواست، این تبادر هم توی اون اقوا هاست. مطلب تمام یک کلمه هم عرض کنم اینجا دیگه مختصر. آیا در امر علو شرطه؟ آیا در امر استعلا شرطه؟ استعلا همین گونه خودش بزرگ حساب کنه، اعم از این که بزرگ باشد یا نباشد. علو یعنی واقعا عالی باشد. بعضی گفتن در اعم هم استعلا شرطه هم علو هست، یعنی هم بایستی واقعا عالی باشد هم اظهار علو هست. بعضی هم گن پیش کدام شرط نیست، نه علو نه استعلا. چند قول شد؟ بعضی ها میگن استعلا شرط، علو شرط نیست. علو باشد یا نباشه فرق نمیکنه، ولی باید استعلا باشد تا امر صادر باشد. بعضی ها میگفتن علو شرط، استعلا شرط. علو باید باشد اهم از این که استعلا باشد یا نباشد. اون یکی میگفت استعلا باید باشد اهم از این که علو باشد یا نباشد. این چند قول شد؟ شرطه پنجمی، قول پنجم. قول پنجم احد الامرین شرط، یا باید علو باشه یا استعلا، یکی از این دو باشد کافی، هیچ کدام نباشه نیست. یکی باشد کافی، کدام باشه؟ هر کدام شد شد. در این هم پنج قول است و در این کتاب هم مطرحه. در همین الموجز چهار تا از اینا ذکر کرده، کتاب های دیگه هم همین جوریه. اون قول پنجم را هم در اون چیز بنده دیدم، حاشیه سید علی قزوینی بر معالم که شرح کرده مفسرن، هفت جلد شد. شرح معالم هفت جلد شده، هنوزم تمام نشده. بعضی مجلداتش 800 صفحه 700 صفحه. طرف معالم میخوان درست میخوان، این رو شرح میدوشید. ما 40 تا کتاب اصولی میخوانیم، یک شرح درست حسابی نمیتونیم برای معالمش بنویسیم، برای الموجزش بنویسیم. مهم درست خواندن و خوب خواندن، زیاد خواندن مهم. و صلی الله علی محمد و آله و
صحبه.
دیگه خودشان میدانن دیگه. پنجشنبه 6 تقریبا آفتاب غروب میکنه، حدود 4:30 دیگه یک رو به 5 که انشالله حتما شده اسمش 4:30 بگذاریم، یک رو به 5
شروع جدن هم ساعت حالی چون داریم این عقب تر ساعت 7 شروع کنیم.
خب شنبه دیگه
ساعت 4:30 به فردا
منظم هم آقایی که اونه رو میز برداشتن چیزی میکنه و در فیضی هم میفروشن، در جلسه فیضی هست تا قبل از جلسات دوست جلسه اخیر دیدی شده تو گروه فیضی فروش میکنه. شما اگه خواستید تمام جلسه ها، جلسه اول تا جلسه دیدی شده. الو علیکم السلام. یا الله های شیرازی های چه چیز داره؟ بسیم شما چه داره خوبی؟ آره من سید قاسم میرم و سید قاسم